سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست. من فایزه ابراهیمی با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اسلام آباد راه حل مشکلات در پاکستان را در داخل آن کشور جستجو کند. حمدالله فطرت این مطلب را در یک نوار ویدیویی مختصر که تلویزیون ملی در کنترل طالبان امروز منتشر کرده گفت:
اسلامی امارت چاته اجازه نورکوید افغانستان.
امارت اسلامی به کسی اجازه نمیدهد که خاک افغانستان را خلاف دیگران استفاده کند. افغانستان دیگر به هیچ کس تهدید نیست. پاکستان مسئولیت خود را بالای ما نباید اندازد و برای مشکلات داخلی خود در داخل آن کشور راه حل پیدا کند.
پیش از این اظهارات معاون سخنگوی حکومت طالبان، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر مدعی شد که خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان استفاده می‌شود. مرکز خبرنگاران افغانستان از آغاز فعالیت دوباره رادیوی خصوصی جمن در ولایت خوست استقبال کرده است. این مرکز در خبرنامه امروز به نقل از یک منبع محلی در خوست گفته که دفتر رادیو اشمن حوالی ساعت 2 بعد از ظهر امروز بازگشایی شده است. در ادامه آمده که اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در خوست بعد از آن به این رادیو اجازه اثرگیری فعالیت داده که مسئولان این رسانه تعهد کردند که دیگر موسیقی را نشر نکنند. موسسه نجات کودکان یا سیف ده چلدرن میگوید که در چارچوب برنامه زمستانی قصد دارد که به 18,000 خانواده در افغانستان کمک‌های صحی، غذایی و کمک‌های نقدی را برای تامین گرمایش و نیازهای اساسی آنها فراهم کند. اما چارتی لوکایا، مسئول امور بشری این موسسه در افغانستان که در ویدیویی که سیف ده چلدرن منتشر کرده گفته که در حال حاضر فقط 6,000 خانواده شامل حدود 20,000 کودک را تحت پوشش این برنامه قرار خواهند داد. کنسولگری افغانستان در ممبئی هند از آغاز روند توزیع پاسپورت به شهروندان افغانستان خبر داده. این کنسولگری در اطلاعیه‌ای در شبکه ایکس نوشته که به منظور رسیدگی به نیازمندی‌های اتباع افغانستان این روند سر از امروز دوشنبه آغاز می‌شود. اردو اسرائیل میگوید که محمد ابو سخیل رهبر نظامی گروه فلسطینی جهاد اسلامی را در نوار غزه کشته است. این گروه به خبرگزاری دی پی ای جرمنی مرگ ابو سخیل را تایید کرده است. اردو اسرائیل روز یکشنبه گفت که او در حمله به یک مکتب سابق در شمال نوار غزه کشته شده. انتظار می‌رود که رافائل گروسی رئیس اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد برای دیدار با مقام‌های ایرانی به تهران سفر کند. رسانه‌های دولتی ایران روز یکشنبه گزارش دادند که گروسی پس فردا چهارشنبه وارد ایران خواهد شد. و اینکه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که این اتحادیه با تطبیق وعده خود برای ارسال 1,000,000 مرمی توپ به اوکراین نزدیک است. بورل که اکنون به کیف رفته، امروز به شبکه خبری پراوادای اروپا گفته که اتحادیه اروپا تاکنون 980,000 مرمی توپ به اوکراین ارسال کرده است. پایان خبرها. در ادامه این برنامه، نگرانی سازمان جهانی علیه شکنجه یا OMCT از شکنجه در زندان‌های طالبان.
توهین، تحقیر، انسانیت زدایی و شکنجه‌های وحشتناک روحی و جسمی بود.
وزارت خارجه حکومت طالبان از توزیع روند پاسپورت در کنسولگری افغانستان در شهر ممبئی هند خبر داد. شهروندان افغان مقیم هند در این باره چی میگویند؟
به خاطر از اینکه تعداد زیادی از کسانی که در هند تولد شدن از پاسپورت محرومند یا کسایی که پاسپورت های اینا اکسپایر شده، یک موضوع خوبی هم.
و اینکه سازمان نجات کودکان یا سیو د چلدرن هشدار داده که با رسیدن فصل زمستان افراد متاثر از سیلاب و ناامنی غذایی در افغانستان با شرایط بدتر روبرو اند.
سیل می آمد مجد دکان قاطی کلش می بره بود فامیلای ما دیگر جامعه میگرده. این مجد 22 23 خانه هستن کلشان می رو نمجد دو خانه همجد آباد مونده دو خانه کل اینا نیجان می آفه.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. سازمان جهانی علیه شکنجه یا OMCT میگوید که هنوز هم در زندان طالبان مردان و زنان به شدت شکنجه می شوند. سیبل مانی، هماهنگ کننده حقوق بشری این سازمان که اخیراً به افغانستان سفر کرده، در مصاحبه با سویس اینفو یا رسانه سوئیسی گفته که زنان و مردان افغان از حکومت طالبان انتقاد می کنند و بازداشت و آنها را مورد بازداشت و شکنجه قرار می دهند. در همین حال برخی از نظامیان پیشین و فعالان حقوق زن که تجربه زندان و شکنجه طالبان را دارند، مسائل همسان را در صحبت با رادیو آزادی شریک کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
سازمان جهانی علیه شکنجه یا OMCT میگوید که زنان و مردان زندانی افغان هنوز هم در زندان طالبان به شدت شکنجه میشوند. سیبل مانی، هماهنگ کننده حقوق بشری این سازمان که در اواخر اگست سال روان میلادی که برای یک هفته به افغانستان سفر کرده بود، در مصاحبه با سویس انفو، رسانه سویسی که روز یکشنبه 10 نوامبر منتشر شد، گفته است که به شمول کابل در ولایت‌های مختلف افغانستان با زنان، فعالان حقوق بشر، مسئولان مؤسسه‌های بین‌المللی و محلی و کسانی که تجربه زندان طالبان را داشتند دیدار کرده است. خانم مانی افزوده است که این زندانیان افغان در زندان‌های طالبان بر علاوه شکنجه‌های شدید از بدرفتاری و حتی آزار و اذیت جنسی به او قصه کردند. او می‌گوید در حال حاضر تنها دفتر هیئت سازمان ملل متحد یا یونما و کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC دسترسی محدود به زندان‌های طالبان دارند، اما به گفته او هیچ آدرسی به زندان استخبارات طالبان دسترسی ندارد. این مقام سازمان جهانی علیه شکنجه همچنان گفته که مردان اکثراً به خاطر انتقاد از طالبان و زنان به خاطر اعتراضات، جدایی از همسر و عملی نکردن کامل قوانین وضع شده حجاب از سوی طالبان بازداشت و شکنجه می شوند. سیبل مانی گفته است که محدودیت‌های تازه حکومت طالبان به ویژه قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر علاوه دختران و زنان، مردان را نیز با محدودیت‌ها زندگی دشوار و چالش‌ها مواجه کرده است. با گفته او حتی اگر زنان بر علاوه پوشاندن تمام بدنشان چشمهایشان را نپوشانند، اجازه شریک ساختن مشکلشان به اداره‌های دولتی را ندارند. او به نقل از یک مسئول کلینیک شخصی این را نیز گفته است که کورس‌های حفظ الصحه و برنامه‌های ولادت کودکان یا تشکیل خانواده و توزیع کیت‌های صحی از سوی طالبان ممنوع شده است. خانم مانی به نقل از یک فعال حقوق بشر و حقوق زن گفته که طالبان به حد آنها را در زندان‌هایشان شکنجه می‌کنند که به هفته‌ها در شفاخانه‌های زندان بستری‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و محمد نسیم لالهان، سخنگوی ریاست زندان‌های حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما حکومت طالبان پیش از این شکنجه زندانیان را رد کرده است. در همین حال برخی از نظامیان جمهوری مخلوع و فعالان حقوق بشر که تجربه زندان طالبان را دارند، در صحبت با رادیو آزادی از شب‌های سخت زندان روایت می‌کنند. یک سرباز پلیس در حکومت پیشین که اخیراً از زندان طالبان آزاد شده و نخواست نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش گرفته شود، در رادیو آزادی گفت:
فقط به جرم دی که قبلا در نظام دولت جمهوریت دفاعی و دفاع می کردم و باور به عفو دروغین گروه طالبان داشتم، مسئول کاروبار شخصی بودم، به طرف استخبارات طالبان بازداشت شدم. بیشتر به شکل بی‌رحمانه‌ش، آن چیزی که شما تصور میکنین، بیشتر از آن شکنجه تا بخت دادن، تا خلطه پلاستیک بالای سر گذاشتن و آب در دهن انداختن ما تجربه کردیم.
روقی اسایی، فعال حقوق زن، به رادیو آزادی گفت که او نیز وضعیت دشوار را در زندان طالبان تجربه کرده است.
توهین، تحقیر، انسانیت زدایی و شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی بود و اونا از آب سرد ریختن، شکنجه بدنی، شوک برقی و همچنان تا تهدید توسط کشتن و انواع شکنجه های وحشتناک و مختلف را اونا انجام میدادن و همچنان بیدارخوابی هم یکی از شکنجه هایی هست که اونا اعمال میکنن در زندان شد.
این در حال است که پیش از این به تاریخ 28 اکتبر ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش خود از بدرفتاری با زندانیان در زندان ها زیر حاکمیت طالبان خبر داده بود. او گفته بود که در آغاز سال روان خورشیدی زنان معترض در اعتراض به حجاب اجباری از سوی طالبان سرکوب شدند و برخی از آنها به مراکز پلیس برده شدند و آنجا با خشونت لفظی، فیزیکی و جنسی روبرو شدند. هرچند سخنگویان حکومت طالبان این گزارش آقای بنت را دور از حقیقت عنوان کردند، اما پیش از این به شمول ملل متحد، سایر سازمان‌های حقوق بشری و کسانی که یک مدت زمان را در زندان‌های طالبان سپری کردند، از بدرفتاری در برابرشان مدعی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. وزارت خارجه حکومت طالبان از توزیع روند پاسپورت در کنسولگری افغانستان در شهر ممبئی هند خبر داد. از احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود گفته که به هدف رسیدگی بر نیازمندی اتباع افغانستان این روند سر از امروز آغاز شده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
حکومت طالبان به تازگی از آغاز روند توزیع پاسپورت برای افغانها در هند خبر داده است. حافظیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته که روند توزیع پاسپورت برای رفع نیازهای مهاجران افغان از روز دوشنبه 21 عقرب به دستور رهبر طالبان در کنسولگری افغانستان در شهر ممبئی هند آغاز شده است. شمار از مهاجران افغان به ویژه دانشجویان در هند با استقبال از آغاز روند توزیع پاسپورت در آن کشور میگویند افغانها به دلیل بسته بودن سفارت افغانستان و محدودیت کار کنسولگری ها با مشکلات زیاد مواجه هستند. محمد عارف شریفی، یک محصل افغان در هند، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
پالیسی هند خصوصا در مقابل افغان ها تغییر کرده، چون در اینجا سفارت افغانستان هم فعلا کار نمیکنه. بعضی کمتم کارهای کنسولی است که از طرف اداره دولت قبلی اجرا میشه، از دولت امارات کسی نیست اینجا، و کنسولگری ممبئی و حیدرآباد هم فعال است. بعضی ایدی اسناد مثل نکاحت و اسنادهای تحصیلی و چیزا را انجام میدن.
اسحاق سربری، یکی دیگر از محصلان در آن کشور، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بر روند توزیع پاسپورت در کنسولگری های افغانستان این یک نوید خوبه، یک کار نیکی است که به خاطر از اینکه تعداد زیادی از کسانی که در هند تولد شدن از پاسپورت محرومند یا کسایی که پاسپورت های نه اکسپایر شده، یک موضوع خوبی هم میتونن پاسپورت الکترونیکی اخذ کنن.
سید بهرام، یکی از مهاجران افغان در هند، میگوید:
اوه کسانی که اقامت قانونی ندارن برشان مشکلات خیلی زیاد است، بخاطری که دولت هند بعض از جریمه های خیلی زیاد گزافی را بالاشان تطبیق میکنن، و همچنین اگر اقامت غیر قانونی بالاتر از یک سال یا دو سال شود، امکانات دیپورت فرد خیلی زیاد باشد.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که 5 روز قبل جی پی سنگ، نماینده ویژه هند، با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در کابل دیدار کرده است. در اعلامیه‌ای که این وزارت طالبان نشر کرده آمده که در این نشست دو طرف در مورد روابط سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و هند و رفت آمد میان مردمان دو کشور صحبت کردند. سفارت افغانستان در دهلی نو که از سوی دیپلماتان جمهوری مخلوی افغانستان اداره می شد، در ماه قوس سال گذشته به دلیل آنچه فشارهای حکومت هند و عدم حمایت دیپلماتیک خوانده بود، توقف فعالیت این سفارت را اعلام کرد. مقامهای هندی گفته بودند که کنسولگری های افغانستان در ممبئی و حیدرآباد به فعالیت خود ادامه می دهند. مشخص نیست که کی در رأس کنسولگری افغانستان در ممبئی قرار دارد، اما رادیو تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان به روز یکشنبه در صفحه اکس خود نقل از جنرال کنسول طالبان در شهر ممبئی هند از آغاز روند توزیع پاسپورت خبر داده، اما نام را ذکر نکرده است. خدمات کنسولی به شمول هند در بسیاری از کشورها پس از آن محدود شد که وزارت خارجه طالبان در اطلاعیه خدمات کنسولی نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در کشورهایی را که تحت مدیریتشان نبود به اعتبار اعلام کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان از مهاجرین افغان مقیم در خارج و نیز اتباع خارجی خواسته که برای دریافت اسناد مورد نیاز به کشورهای مراجعه کنند که نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان تحت مدیریت طالبان قرار دارد. هند و هیچ کشور تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما حدود 3 ماه قبل امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست در کابل گفت که آنان در نمایندگی‌های سیاسی یا سفارت‌های افغانستان در 15 کشور فعالیت دارند.
کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی ملل متحد یا COP امروز دوشنبه در پاکو پایتخت آذربایجان آغاز شد. قرار است این کنفرانس تا 22 نوامبر ادامه یابد. هیئت طالبان به رهبری مولوی مطیع الله خالص سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت آنان برای نخستین بار در این کنفرانس بین المللی شرکت کرده. این در حال است که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشور از لحاظ تغییرات اقلیمی است. در این مورد گفتگوی داشتم با احمد جاوید نور، آگاه امور محیط زیست، و در ابتدا از او پرسیدم که مردم افغانستان چقدر متاثر از تغییرات اقلیمی در افغانستان هستند.
ما در طی چندین سال که امی تغییرات اقلیمی محسوس است، ما عملا چشم دیدی ما و شواهدی که دمی تای 3 سال و 4 سالی که ما و شما میبینیم، زلزلهای پیهم، سیلاب ها، طوفان ها و خسارات انگفتی که جانی و مالی که به مردم رسیده، این ناشی کلش ناشی از تغییرات اقلیمی است. متاسفانه که افغانستان خصوصا کودک ها، خانم ها و قشر زراعت پیش ها و فقیر مردم افغانستان دچار سردرگمی و مصیبت ها است که دامنگیر فرد افغانستان است، بخصوص اطفال، زنا و افراد فقیر و کسایی که یک لقمانان به خاطر یک شب و زحماتشان فقط شبانه روزی است به خاطر دریافت یک لقمانان.
بسیار تشکر. همان گونه که ما شاهد هستیم، طالبان ابزار مبارزه برای تغییرات اقلیمی را در مقابله با تغییرات اقلیمی را ندارند و همچنان سازمان ملل متحد بارها تاکید کرده که افغانستان یک از کشورهای آسیب پذیر از لحاظ روبرو بودن با تغییرات اقلیمی و خشکسالی و دیگر موارد است. با توجه به این همه، نشستی که در حال حاضر COP29 در باکو جریان داره، چقدر این نشست ممکن است تأثیرات داشته باشه به این که طالبان یا ای که افغانستان بتونه ابزار را به خاطر مبارزه با تغییرات اقلیمی دست یابه؟
پروژه یا بحث تغییرات اقلیمی اکثرا منطقوی است، یعنی به سطح کلان است. یک کشور و دو کشور نمیتونند که تصمیم نهایی خود بگیرندهی و مبارزه بتانند در قسمت جلوگیری و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی. کشورهای صنعتی است که میتونه با پول و پروژه بزرگ و بودجه های انگفتی که میپردازند و باید هم سهم کشورهای فقیر بپردازند، متاسفانه فعلا دچار سردرگمی های سیاسی و اقتصادی و تخت تاز جنگ هاست. فعلا کشور مثل امریکا و چین و هندوستان و روسیه کشورهای بزرگی است که یاد صنعت و در تغییرات اقلیمی رول اساسی را دارند، متاسفانه دچار مشکلات سیاسیشان است، و کشورهای فقیر مثل افغانستان و پاکستان و کشورهای بنگلادش و بعضی کشورهای دیگه که یعنی افغانستان از لحاظ سهمی که در تغییرات اقلیمی داره بسیار ناچیز است، به 1% هم نمیرسه. ما ششمین کشور آسیب پذیر هستیم در کره زمین و در جغرافیا که ابزار شده ایم با هستیم و قربانی از مشکلات تغییرات اقلیمی شده ایم. متاسفانه
گفتگوی را با شنیدید با احمد جاوید نور، آگاه امور محیط زیست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شرکت حقوقی موتلی رایس در آمریکا میگوید که خانواده کلیمن که 5 سال را در اسارت طالبان سپری کرده رسماً علیه شبکه حقانی و طالبان در محکمه شکایت درج کردند. بر اساس گزارش این شرکت، این خانواده خواسته که طالبان و شبکه حقانی به خاطر تحمیل آنچه رنج وصف ناپذیر و غیر قابل تحمل در دوره اسارت خود خوانده پاسخگو دانسته شوند. کلیمن و همسرش در سال 2012 هنگام سفر به افغانستان توسط طالبان در آن زمان بر ضد حکومت جمهوری می جنگیدند و ربوده شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
موتلی رایس، یک شرکت بزرگ دعوای حقوقی در امریکا، شکایت را علیه شبکه حقانی و طالبان تنظیم کرده است. این شرکت به تازگی با نشر این گزارش گفته که این شکایت که از سوی خانواده کتلن کالمن که 5 سال را در اسارت شبکه حقانی در افغانستان گذرانده، به تاریخ 8 نوامبر در محکمه منطقه‌ای پنسیلوانیای امریکا ارائه شده است. در ادامه آمده که این قضیه به دنبال پاسخگو قرار دادن 2 سازمان تروریستی خارجی به دلیل رنج غیر قابل تصور و وحشیانه که بر خانواده کالمن در 5 سال اسارتشان تحمیل شده می باشد. به اساس گزارش، خانواده کالمن در زندان مورد حمله و ضرب و شتم، حبس بدون معجب و ایجاد عمدی ناراحتی عاطفی شدید قرار گرفتند. شرکت موتلی رایس افزوده که در این شکایت گفته شده که زندگی کتلن هرگز مثل قبل نخواهد بود، زیرا او همواره با تاثیرات بجماندی جسمی و روانی اسارت خود مبارزه خواهد کرد و بدتر از آن، فرزندان او که در دوره گروگان بودن به دنیا آمدند، تا آخر عمر این آسیب را تحمل خواهند کرد. در این شکایت آمده که کتلن در دوران اسارت 3 فرزند به دنیا آورد و سقط جنین اجباری کرد. کالمن و همسرش در سال 2012 هنگام سفر به افغانستان توسط طالبان ربوده شدند. قابل ذکر است که این زوج زمانی ربوده شدند که همسر آقای کالمن حدود 7 ماه باردار بود. این خانواده نزدیک به 5 سال در اسارت طالبان که آن زمان بر ضد نظام جمهوری در افغانستان می جنگیدند باقی ماند، تا اینکه در سال 2017 در پی درگیری در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان توسط نیروهای پاکستانی آزاد شدند. گزارش افزوده که در این شکایت ادعا است که شبکه حقانی و طالبان از اسارت خانواده کالمن به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف تروریستی خود استفاده کردند. در گزارش به نقل از مایکل آلسنر، وکیل موتلی رایس، آمده که آنها متحد هستند که شبکه حقانی و طالبان را در قبال این اقداماتشان پاسخگو بدانند. با این حال، اختر راسخ، آگاه حقوقی، میگوید اگر این شکایت مورد بررسی قرار بگیرد، حقانی و طالبان به محاکم بین المللی کشانیده خواهند شد.
مرج قضایای سرکشی از حقوق بشر بالای هر ارگان و هر شخصیت دولتی و غیر دولتی، تروریست و گروپ های مسلح و غیر مسلح اگر صورت میگیره، این نمایشی نمی باشه. چون این قضیه ها توسط محاکم و توسط حقوقدانان و وکلا به پیش برود، بررسی شدنی از حقوق انسانی زیر پا کردن و انسان را در زندان زجر دادن از هر ادرسی که باشه قابل محکمه است. این چون این دوسیه ها تحت بررسی قرار بگیره، مطمئنا گروپ حقانی ها با محاکم بین المللی و حق کشانده می شود.
خانواده کالمن در حال به موتلی رایس در مورد زندانی شدن و بدرفتاری در زندان از سوی طالبان و شبکه حقانی شکایت کرد که در حال حاضر برخی از شهروندان آمریکایی به شمول محمود شاه حبیبی به اساس ادعاها در زندان طالبان است. احمد شاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
محمود شاه حبیبی تقریبا 2 سال و 3 ماه میشه که در زندان طالبان است. ما زیاد کوشش کردیم، از حکومت طالبان خواستیم که بر ما اجازه داده شود که ملاقات کنیم و یا از طریق تلفن تماس بگیریم. متاسفانه بر ما اجازه ملاقات داده شده و نه هم اجازه از طریق تماس تلفنی داده شده. مادر و پدر ما بسیار ضعیف است و مریض است و علت نمی زندان بیادر ماست. ما از طالبان خواهش میکنیم که حداقل بر ما اجازه داده شود که با کتب بیادر خود ملاقات کنیم و همراهشان در تلفنی تماس بگیریم.
احمد شاه حبیبی پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که یک عضو طالبان به او گفته است که حکومت طالبان پس از بازداشت محمود شاه حبیبی را به شبکه القاعده سپردند. محمود شاه حبیبی، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی، از ماه اسد 1401 به این سو در کابل ناپدید شده است. با این حال، میتو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به تاریخ 8 اگست سال روان میلادی در یک نشست خبری در واشنگتن گفته بود که درباره وضعیت آن آمریکایی‌ها محمود شاه، رایان کوربت و جورج گلیسمن شدیداً نگران هستند که به ناحق در افغانستان بازداشت شدند و در هر بار گفتگو با طالبان موضوع توقیف آنان را مطرح می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 2:24 شب است و اینجا رادیو آزادی است. صندوق نجات کودکان یا سیو د چلدرن هشدار داده که با رسیدن فصل زمستان افراد متاثر از سیلاب و ناامنی غذایی در افغانستان با شرایط بدتر روبرو می شوند. این سازمان روز گذشته در شبکه اکس خود نوشته که تخمین زده می شود که سازمان های امدادرسان برای رفع نیازمندی های زمستانی در افغانستان به $1 میلیارد بودجه نیاز دارند. در همین حال شمار از خانواده های سیلاب زده و امدادگران اجتماعی از نهادهای ملی و بین المللی می خواهند که به نیازمندان رسیدگی صورت گیرد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
صندوق نجات کودکان Save the Children با نگرانی از وضعیت افراد آسیب پذیر در افغانستان میگوید که برنامه زمستانی این سازمان با $4.2 میلیون کمبود بودجه مواجه است. این سازمان روز یک شنبه در شبکه اکس خود هشدار داده که با رسیدن فصل زمستان افراد متاثر از سیلاب و ناامنی غذایی در افغانستان با شرایط بدتر روبرو می شوند. Save the Children افزوده که تخمین زده می شود سازمان های امدادرسان برای رفع نیازمندی های زمستانی در افغانستان به $1 میلیارد بودجه نیاز دارند. صندوق نجات کودکان گفته که قصد دارد در چارچوب برنامه زمستانی به 18,000 خانواده در افغانستان کمک های صحی، غذایی و نقدی را برای تامین گرمایش و نیازهای اساسی آنان فراهم کند. از سوی هم شمار از خانواده های سیلاب زده نیز از ناکافی بودن کمک ها ناراضند. محمد حلیم باشنده ولایت پروان یکی از آنان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ندارم امکاناتی نیست که من می آگه یه خانه کرایی بگیرم، یه چیز بگیرم، مجبور هستم.
نقیب الله باشنده ولایت بغلان هم به رادیو آزادی گفت:
سیل می آمد، مدت مشه دکانو قاطی کلاش می بره، بود فامیلای ما دیگه شامت می گیره. این مشه 22 23 خانه هستن، کلشون میرون، مشه در دو خانه مشه آباد مونده، در دو خانه کل اینا نشون می افه، زن و مرد دوشتو و همش دون مشه نشون می افه، هیچی باقی نمونده.
در همین حال محمد فرهمند عضوی یکی از سازمان‌های امدادرسان اجتماعی با توجه به اینکه وضعیت آسیب دیده را از نزدیک مشاهده کرده به رادیو آزادی گفت:
در این ارتباط لازم به حمایت و کمک‌های بشردوستانه مؤسسات ملی و بین المللی می باشد که باید در کنار مردمای فقیر و آسیب پذیر باید بیستن و حمایتشان کنند در هر صورت ممکن، و تمام داشته های را که از دست دادن و تلاش شود که به یک نحوی اونا برشان ساخته شود.
در این حال برنامه جهانی غذا WFP بر روز یک شنبه در صفحه ایکس خود نگرانی های مشابهی را مطرح کرده، گفته که تغییرات اقلیمی تاثیرات ویرانگر بر مردم افغانستان داشته است. به گفته WFP از خشکسالی تا سیلاب تهدید جدی برای امنیت غذایی در افغانستان محسوب می شود. بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد وضعیت در افغانستان همچنان وخیم است و نزدیک به 24 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و بسیاری از افغانها از حکومت طالبان در بخش ایجاد فرصت‌های شغلی ابراز ناامیدی کردند. سازمان ملل گزارش داده که بسیاری از کمک کنندگان بین المللی کمک‌های مالی خود را به افغانستان کاهش دادند و دلیل آن را محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران از جمله ممنوعیت تحصیل خوانده است. این کاهش‌ها به چالش‌های پیشروی سازمان‌های امدادی افزوده که تلاش می‌کنند حمایت‌های لازم را در راستانه ماه‌های سخت زمستان ارائه کنند.
زمانی که من می‌بینم برادر میره پنتون، اما خودمان نمی‌تونیم، واقعا جگرخون می‌شم.
فامیل من دایتون اینجا زندگی می‌کنه، با خودم در کابل هستم. منتظر اینی که یک روزی در دانشگاه باشم و من دوباره بتونم ادامه این رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان تا این دم. تا دقایق دیگر برنامه بحث 25